رساله پولس رسول نگاه میکنیم به تیتوس در فصل اول آیه 12 و 13 رو میخونیم. یکی از ایشان که نبی خاص ایشان است گفته است که اهل کریت همیشه دروغگو و حیوانات شریر و شکم پرست بیکاره میباشند. این شهادت راست است. از این جهت ایشان را به سختی توبیخ فرماد تا در ایمان صحیح باشند. در اینجا وقتی که میخونیم صحیح باشند یعنی سالم، و در اینجا پولس رسول به تیتوس نصیحت میکنه در مورد اینکه باید از کلام خداوند و سلامتی ایمان و کلیسای مسیح دفاع کنه، کلیسایی که در کریت وجود داره. به نظر میرسه که عبارتی که پولس در نظر گرفته کمی غریب باشه، اما موضوعی که در نظر میگیریم چالش هایی هست که کلیسای مسیح با اونها روبرو هست. آیه 12 توجه ما رو جلب میکنه به اون چالش بزرگی که تیتوس با اون روبرو بود در زمان خودش، و پولس به او بیان میکنه. پولس از اونجا رفته و تیتوس رو در کریت قرار داده، کلیسایی که از طریق فیض خداوند در کریت بنا کرده بود. اکنون تیتوس در اونجا هست و از کلیسا مراقبت میکنه، و در این آیات به ما گفته شد که خصوصیت مردم ساکن کریت که در اونجا این کلیسا وجود داشت و ایمانداران در اون بودن، شرایط اونا بسیار چالش‌آمیز بود. و در اینجا در این فصل اگر برگردیم به آیه 5 تا پایان فصل، ببینیم که پولس چگونه تیتوس رو هشدار میده در مورد چالش هایی که برای کلیسا وجود داره و راه حل اونها. اول این چالش در اینجا هست، خصوصیت ساکنین کریت و جامعه اونها. جامعه بسیار شریری است، چرا که حتی پولس میگه که از نبیهای شما، شاید این فعل اکمنیدیس باشه، یکی از شاعران اون زمان هست و این عبارت رو نوشته و خصوصیت مردم اونجا رو توصیف میکنه. مردم کریت چگونه افرادی هستن؟ نه به این معنی که هر یک از افراد اون جامعه این خصوصیت رو داشته و مرتب دروغگو و شریر و شکمپرست بوده، اما اینا خصوصیات مردم اونجا بودن. هر کسی در اون جامعه این خصوصیات رو به شکلی بروز میداد. کسانی بودن که دروغگو بودن و به راحتی دروغ میگفتن. مردم کری دروغ گفتن رو بسیار راحت میدیدن، و در اون زمان اگر شما میخواستید کسی رو بگید دروغگو هست، میگفتن تو اهل کریت هستی. در ایران میگفتن تو یک ملا هستی. و بعد حیوان شهیر، کسی که خشونت داره مثل یک حیوان، کسانی که مسیرشون رو از بین مردم پیدا میکنن و به این اون شونه میزنن تا پیش برن. و سپس عبارت دیگه شکم پرست بیکاره، کسی که تنبله و شکم پرست، کسانی که عاشق تجملات هستن، به دنبال لذت هستن، و اینا خصوصیت سگانه اهالی کریت است. و البته این وضعیت بسیار خطرناکه برای اون ایماندارانی که اهل کریت هستن و از طریق فیض خداوند از اون زندگی قدیمی نجات یافتن و فراخونده شدن تا مقدس باشن. اما اینها از خصوصیات اون مردمه و عادت اونها شده، گناهانی که اکنون باید کنار بگذارن. خداوند اونها ذات تازه داده، اما در این حال این خصوصیات در اونها بود و شرایط بود که به راحتی میتونستن وسوسه بشن و باز کردن بهش. و این فرض کنین مثل این که بدن شما زخم میشه و این زخم یک ردی روی بدن شما میذاره، این شفا پیدا میکنه، اما اون جایی که خوب شده پوست ضعیفه. به این شکلی که وقتی ما به اون زندگی گذشته فکر میکنیم، خداوند ما رو نجات داده، به ما ذات تازه داده، اما این اون زخمی که یک پوست تازه ای داره و ضعیفه، و به این شکل ما ممکنه به راحتی به اون عادتهای گذشته، گناهان گذشته بازگردیم. بعض از ایمانداران در اهل کریت اهل خانواده‌ای داشتن، دورتادارشون کسانی بود که چنین خصوصیاتی رو داشتن، و یا در محل کارشون و یا جایی که درس می‌خوندن. و پولس به تیتوس میگه کار تو این هست، این چالش بزرگ برای تو و در اون کلیساست، جامعه‌ای که درش هستی این خصوصیات رو داره. پس اینو در ذهن داشته باش وقتی که موعظه می‌کنی به این مسائل، به این خصوصیات مرتب اشاره کن و اونا رو توبیخ کن. علاوه خطر دیگه‌ای وجود داره برای تایتوس که باید با اون مبارزه کنه و اون این هست، کسانی بودن که در برابر حقیقت مقاومت می‌کردن. در اینجا در آیه 9 گفته شده که مخالفان، کسانی که مرتب با کلام خداوند تناقض میکنن، پیام انجیل رو زیر سوال میبرن، به اون ایمان نمیارن و به شکل جدی دلایلشون و ضدیت هاشون رو بیان میکنن. اینا مخالفان هستن، کلام خداوند رو بهش ایمان نمیارن. اونها رو یاوگو گفتن در آیه 10، کسانی که تسلیم حکمت خداوند و اقتدار انجیل نمیشن، یاوگویان و فریبندگان و سوالها و برهانهای احمقانه و بیفایدهی رو بیان میکنن. و این از چالشی هست که تایتوس با اون روبرو هست در اونجا. باید بپرسیم این افراد یاوگو چه کسانی هستن؟ به نظر میگه کسانی هستن که مسیحی راستین نیستن، شاید به سابقه یهودی بودن و در انتهای آیده گفته آنانی که از اهل ختنه می باشند. اونها وارد کلیسا شدن اما بر ضد مسیح هستند. همچنان به دنبال اون افسانه های یهود هستند. آیه 14، و بدون شک این افراد ایمان راستین نداشتند و متأثر بودند از اون فرهنگ بی خدا و شریر کرید. و پولس در آیه 12 بهش اشاره میکنه وقتی که میگه جامعه کرید به چه شکلی هست، میگه بسیاری از این کسانی توی کلیسا هستن یهودی بودن، اومدن به کرید، در اونجا زندگی میکنن و اکنون فرهنگ کرید رو به خود گرفتن، فرهنگش رو پذیرفتن و مثل یک غیر یهود زندگی میکنن. در آیه 11 میگه که چگونه باید با اونا برخورد کنه و اینا تعلیم هایی میدن که ناشایسته است و برای سود شرم‌آور این کار انجام میدن. به نظر میرسه این افراد توی کلیسا هستن، ادعا میکنن مسیحی هستن اما شاید واقعا به مسیح ایمان آوردن، اما این تعالیم ناشایسته رو، تعالیم غلط رو پذیرفتن، هنوز اونها رو کنار نگذاشتن، اون تعالیمی که به کلیسای مسیح تعلق نداره. آیه 14 پولس به تایتوس چنین میگه، میگه احکام مردمانی را که از راستی انحراف میجویند اینا رو باید توبیخ کنیم. به مردم بگو به اینا گوش ندید، به این افسانه های بیهوده گوش ندید. کسانی که توی کلیسا بودن این تعالیم، این افسانه هایی رو که ربط به کتاب مقدس نداره تعلیم میدن و با اینا سعی میکنن مردم رو گمراه کنن، انحراف کنن. کسانی که به کلیسا اومدن و ایمان آوردن ایمانشون تازه است، اما این معلمینی که نظرات غلط، افسانه های یهود، داستان های باطل رو به اینها بیان میکنن. من باید بگم هر شبان کلیسای هر ازگاهی این مطلب رو در کلیساش میبینه. در کلیسا کسانی رو میبینه که این تعالیم اشتباه و غریب رو که در کتاب مقدس نیست پذیرفتن، دیدگاهی که در کتاب مقدس نیست و ربط داره به دنیا، و بعد این تعالیم رو توی کلیسا پخش میکنن در بین ایمانداران و اینا رو به مردم میگن. و به نظر میسی این دقیقا اتفاقی که در اینجا در کریت روی میده، چالشی که برای تایتوس هست، شبان اون کلیسا، نه فقط او باید در برابر این یاوگویان بایسته، کسانی که انجیل رو نمیپذیرن، کسانی که مخالف تعالیم انجیل هستن، به علاوه او باید مانع گسترش این تعالیم غلط بشه، اون فرهنگ کریت که داره وارد کلیسا میشه. و این مطلبی که میخوان به ویژه بهش فکر کنیم. آیه 12، این هشدار و یادآوری به ما گفت داده شده در مورد خصوصیت رایج اهالی کرید، اون جامعه‌ای که کلیسای خداوند در اونجا قرار داشت. در آیه 13 پولس میگه این شهادت راست است و تو باید اینها رو توبیخ کنی و در برابرشون محکم بایستی. بدون شک در اینجا درسی برای ما مسیحیان وجود داره. همیشه این خطر وجود داره که اون خصوصیت جامعه‌ای که ما درش هستیم و کلیسا درش هست، اون فرهنگ وارد تفکر و جهانبینی ما بشه بدون اینکه متوجه بشیم. این تفکر و این جهانبینی ممکنه وارد کلیسا بشه و مسئولیت شبان کلیسا اینه که در برابر این شرارت ها بیسته و هشدار بده. مبادا اینا وارد کلیسا بشه و کلیسا و ذهنیت مردم رو شکل بده. عنوان مثال بی اخلاقی که در جهان غرب هست و گناهان جنسی که فراوانه در جامعه. و این خصوصیتیه که کلیسای مسیح باید بسیار مراقبش باشه. و مگر همون بی خدایی، همون انحرافات جنسی وارد کلیسا بشه. به عنوان مثال اگر امروز شاعری بود و کسی که به فرهنگ جامعه غرب نگاه میکرد اون رو چگونه توصیف میکرد؟ فرض کنید اگر میخواستن به سه خصوصیت جامعه غرب که ما درش هستیم اشاره کنن، اون سه خصوصیت چه بود؟ من بیش از سه خصوصیت رو در ذهن دارم، اما جامعه‌ای که ما درش هستیم این خصوصیات درش بسیار رایج هست و ما مسیحیان باید بسیار مراقب باشیم مبادا اون فرهنگ وارد کلیسا بشه و اون تفاوت متمایز رو بین ایمانداران و مردم دنیا از بین ببره. خصوصیات که ما مسیحیان پذیرفتیم و باید بر اساس اون زندگی کنیم و فرهنگ که در دور تا دور ما هست. اولین خصوصیت جامعه غرب این است که روز یک شنبه روز خداوند رو کاملا کنار گذاردن. سال قبل من بیاد دارم وقتی که جوان بودم در انگلیس، شاید 40 سال پیش، در اون زمان روز یک شنبه کمی بهتر از اکنون بود. اکثر مغازه‌ها بسته بود، اما اکنون تموم شد. روز یک شنبه هیچ کس تشخیصش نمیده. دیگه اینجا یک جامعه مسیحی نیست. شاید عده اندکی از مسیحیان به کلیسا برن، اما اکثر جامعه روز خداوند رو کاملا کنار گذاردن و نمیدونن این روز خاص پرستشه. و ما مسیحیان هم ممکنه به همین شکل متاثر بشیم و با خودمون میگیم روز یک شنبه خب من میتونم روی اینترنت برنامه ها رو دنبال کنم یا برنامه سینمایی تماشا کنم یا فیلم رو تماشا کنم. اما باید مراقب باشیم، نباید مثل مردم دنیا فکر کنیم. باید روز خداوند رو حفظ کنیم. روز خداوند مخصوص پرستش هست. ما دیگه روز یک شنبه به اینترنت و فیلم و برنامه های اون نگاه نمی کنیم. ما به دنبال اون مسائل نیستیم، بلکه روز خداوند رو، روز یک شنبه رو حرمت میذاریم. اما همین فرهنگی که داره وارد کلیسا میشه و بسیار سخته که ما این رو به مسیحیان یادآوری کنیم. پس این خصوصیت اول بود. خصوصیت دوم تأثیر موسیقی روز هست روی کلیسا، مطلبی که متاسفانه در کلیسا وارد شده. موسیقی که مردم دنیا دوست دارن، موسیقی که اونا رو تحریک میکنه، شاد میکنه، موسیقی که احساسی هست، چیزهایی که احساسات من رو به شوق در میاره. و عده‌ای از رهبران کلیسا اون موسیقی رو دارن وارد کلیسا میکنن و فراموش میکنن که ما ایمانداران باید حتی موسیقی که در کلیسا داریم متفاوت از موسیقی دنیا باشه. خصوصیت دیگه جامعه این است که همه خودخواهن، همه چیز در مورد منه، اون چیزی که من میخوام، اون چیزی که برای من خوبه، من از همه اون چیزی که به من تعلق داره دفاع میکنم، همه چیز زمان من، انرژی من، وقت من برای من هست. و این تفکر ممکنه وارد کلیسا بشه. ما دیگه وقتی برای خداوند و دیگران نداریم. بله روزی یک شنبه اگر وقت داشتم، اگر تونستم میرم کلیسا، اما این راهش نیست. مسیحیان راستین به این شکل فکر نمی کنن. مسیحیان راستین روز یک شنبه روز خداونده، اون روز به خداوند تعلق میدن. این مسئله مهمه برای یک مسیحی. این نیست که من چه چیزی رو دوست دارم و چه علاقه دارم، بلکه خداوند رو در وهله اول قرار میدم، او رو پرستش میکنم، او رو خدمت میکنم و به این شکلی که برکات او نیز به من میرسه مطابق اراده و حکمتش. علاوه ما در جامعه غرب در فرهنگی زندگی میکنیم که بسیار گلایه میکنه، دائم گلایه میکنه. اگر باران بیاد میگن چرا بارون اومد، اگر باران نیاد میگن چرا آفتابیه. دائم مردم شکایت میکنن، گلایه میکنن، ناله میکنن راجع به سیاستمداران، راجع به سیستم پزشکی. اما ما به عنوان ایمانداران نباید این تفکر و اندیشه رو داشته باشیم. بله کسانی که در مسئولیت هستن اونها رو مسئول میدونیم، اما نباید گلایه کنیم، باید قانع باشیم. نگاه ما به سوی خداونده، ما تسلیمون از سوی خداوندمون عیسی مسیحه و خداوند ما بسیار داده تا در ایمانمون شاد باشیم. ولی باید یک تفاوت بزرگی باشه بین اون خصوصیتی که در جامعه هست که دائم شکایت میکنه، گلایه میکنه، و اون قناعت و رضایتی که یک ایماندار مسیحی داره. بلکه نکته دیگه میشه اشاره کرد، جامعه غرب کاملا اقتدار و حرمت به بزرگان رو کنار گذاردن. در جامعه غرب نه کسی به پلیس احترام میذاره، نه به کسی، به حتی به پرایم مینیستر احترام میذاره، نخست وزیر کسی بهش احترام نمیذاره، و این احترام رو به بزرگان رو کنار گذاشتن و حتی بزرگان رو با اسم کوچیکشون صدا میزنن، و این ممکنه وارد کلیسا بشه. باید بسیار مراقب باشه. حال ببینیم پولس چه راه حلی رو ارائه میکنه برای این چالش هایی که وارد کلیسا شده در کریت. بگذارید به این مطالب نگاه کنیم. اولین چیز در آیه 13 هست. پولس چنین میگه: از این جهت ایشان را به سختی توبیخ فرما. پولس میگه هر جا که چنین چالش هایی رو دیدی اونها رو به جدیت توبیخ کن، نه اینکه این کار رو از روی تریبون انجام بده و اونها رو توبیخ کنه، بلکه به زبان قوی و محکم چنین افرادی رو و این تعالیم رو توبیخ کنه. یکی از مفسران به ما میگه که تایتوس در اینجا باید مراقب باشه و دائم اعتراض کنه علیه این مطالب غلط که داره وارد کلیسا میشه. این مسئولیت شبان کلیساست. در عکس کلیسا، کلیسای شبانهایی هستن که به یک گناه خاص اشاره میکنن و علیه یک مسئله خاص که در جامعه هست مرتب هشدار میدن، و بعد مردم وقتی که نشستن با خودشون میگن آه دوباره شروع کرد، دوباره داره به این موضوع اشاره میکنه. اما به چه علت؟ خداوند حکم داده، خداوند این حکم رو به تایتوس داده از زبان پولس که چون این افرادی رو توبیخ کنه. پتروس چه میگه وقتی که به اون غریبگان که پخش شدن چه میگه؟ پراکندگان، میگه شما مثل کسانی که غریبند با این مسائل بجنگید. ما در یک نبرد روحانی هستیم دوستان عزیز، و پولس اینو به تایتوس میگه. بله، ما در خداوند شاد هستیم که ما رو نجات داده، از اون فرهنگ فاسد بیرون آورده، فراخونده تا مجزا و مقدس باشیم. اما همه اینا این عادتهای گذشته رو دارن. پولس میگه تایتوس مردم این عادتها رو دارن، اینا هنوز درشون هست، و بیاد داشته باش از کدوم کوه این صخره ها کنده شدن، این عادتها درشون هست، لذا اونها رو توبیخ کن. نکته دوم میگه تا در ایمان صحیح باشن. ایمان راستین اونا بستگی داشت به این هشدار. خیلی مهمه که شبان کلیسا این مطلب رو هشدار بده. و مسئله دیگه که تایتوس باید این کار انجام بده و پولس به او نصیحت میکنه که این کار انجام بده، اینکه کلیسا تأسیس بشه به درستی. برگردید با آیه 5، پولس چنین میگه: بدین جهت تو را در کریت واگذاشتم تا آنچه را که باقی مانده اصلاح نمایی. آنچه را که باقی، چیزی که انجام نشده ناتمام مونده، باید اون را کامل کنیم. پولس کارش را تمام نکرد در کریت. وقتی که رفت تایتوس رو گذاشته تا در اونجا آنچه را که باقی مونده اصلاح کنه، یعنی بسیار دقیق باشه در تعالیمی که میده، در شیوه اداره کلیسا. اون برنامه‌ای که پولس بهش داده باید به دقت از اونها پیروی کنه، نه اینکه هر جوری که دلش خواست و تصمیم میگیره، نه، بسیار مراقب باشه مطابق الگویی که کلام خداوند به ما میده کلیسا رو اصلاح کنیم. و این حکمی هست برای هر شبان کلیسا و هر ناظری که در کلیسا هست، باید مراقب باشه. پولس البته به شکل عام صحبت میکنه وقتی که میگه آنچرا که باقی مانده است اصلاح نمایید، چیزی که کامل نشده، حالا چه در تعالیم هست و چه در کارهای عملی، میگه اینا رو اصلاح کن. و بعد ادامه میده: و چنان که من به تو امر نمودم کشیشان در هر شهر مقرر کن. به نظر میرسه که در اون کلیسا عده ایمان آوردن، جمعیت ایمانداران زیاد شده و گروه های پیش به وجود اومده. هنوز این گروه ها بدل به یک کلیسای منظم و با ساختار نشدن. تعدادی از ایمانداران هستند که در اونجا دور هم جمع میشن و یا در اون مکان، و وظیفه تایتوس اینه که اون گروه های کوچک رو بدل سازه به یک کلیسا و در اونها کشیشایی رو قرار بده تا به اونها تعلیم بدن. کلیسای محلی بسیار اساسیه که ایمانداران از اون طریق مقدس میشن، رشد میکنن در ایمانشون. پولس رسول یک سیاست خاصی داشت، صرفا این نبود که بره و موعظه کنه و یه عده ایمان بیارن، بلکه باید کلیساهای محلی تأسیس میشد. پولس میگه در هر شهر این کلیساها رو مقرر کن. به معنی اینکه رفتی و یک عده ایمان آوردن، یک گروه جمع شدن، کشیشی رو مقرر کن. به چه علت؟ زیرا تا ساختاری نباشه، تا یک شبان نباشه، تا مسئولیت نباشه، تا راهنمای مشخص نباشه توسط کسی که از سوی خداوند فراخونده شده و کلیسا او رو تشخیص داده، اگر چون این کسی نباشه کلیسایی وجود نداره. کلیسا ساختمان نیست، کلیسا عده‌ای از ایمانداران هستن و شبیه یک ساختمانی هستن که اون آجرا روی هم قرار داده شده و یک ساختایی رو بسازه. به علاوه کلیسا یک ارتش است. ارتش یک سردار داره، یک سرهنگ داره و برنامه و نظمی درش است. این مطلبی که پولس داره بهش اشاره میکنه، میگه تایتوس بیاد داشته باش اون کلیسای محلی نیاز داره به یک ساختار مشخص و تو به عنوان نماینده من، به عنوان سفیر من، این کلیساها رو تأسیس کن و اون ساختار رو درش قرار بده. این بسیار ضروری است. اگر ایمانداران قرار در ایمانشون باقی بمونن، از اون فرهنگ منحرف جدا بمونن، نیاز دارن به این ناظران، نیاز دارن به این کشیش ها، نیاز دارن به شبان، کسانی که میتونن در برابر اون افراد که افسانه ها رو میارن بیستن و اونا رو توبیخ کنن و به کلام امین خداوند متمسک هستن. بگذارید برای چند لحظه به یک مطلب دیگه اشاره کنیم. در اینجا پولس بسیار نگرانه که این کلیساها تأسیس بشن، بسیار مراقبه. اما دید ما از کلیسای محلی چه است؟ به عنوان یک فرد دید شما از کلیسا چه است؟ شاید عده‌ای از شما هستید که هنوز عضو کلیسا نشدید. هر از گاهی به کلیسا میاد، از این کلیسا دیدار میکنید، از اون کلیسا دیدار میکنید، اما هنوز عضو کلیسا نشدید. و واقعا از خودتون نپرسیدید آیا من باید عضو کلیسا بشم؟ دوستان عزیز، کلیسای محلی جایی که ما در امنیت معنوی قرار داریم، مثل یک پناهگاه. گوسفندانی که در این مکان پناهگاه نباشن همیشه تحت تأثیر معلمین دروغین هستن. گرگهایی که به شکل میش وارد گله میشن میخوان اونا رو منحرف کنن. اما کلیسای مسیح جای امنی است، جایی که کلام خداوند بشارت داده میشه، شبان کلیسا، ناظرین کلیسا کلام خداوند رو تعلیم میدن، برکت خداوند بر شبان و بر جماعت ربانی است و به این شکل کلیسا حفظ میشه در مقابل اون تعالیم غلط و اینکه ما دوباره بازگردیم به دنیا. پس کلیسا رو نباید ترک کنیم. دوستان عزیز، ممکنه عده‌ای از ما باشیم که فکر میکنیم عضو کلیسا شدن چیز جالبی نیست. اگر من عضو کلیسا بشم، من مسئولیت بهم داده میشه، من جوابگو هستم، من باید وفادار باشم، مرتب به کلیسا بیام. اما فراموش نکنید کسی که عضو کلیسا میشه، خداوند برکات زیادی رو میده از طریق کلیسا، زیرا خداوند اون رو مقدر داشته. این ساختار رو که ما در جای امنی هستیم، کلام خداوند رو میشنویم و رشد میکنیم. اما اگر توی کلیسا نباشیم و اون رو ترک کنیم، به راحتی این جامعه که مثل یک باطلاق هست ما رو از خداوند دور میسازه. و جای تعجب نیست که ما مسیحیانی رو میبینیم که اینا واقعا عضو کلیسا نشدن، خود و وقف خداوند نساختن و اینا به راحتی دنیوی میشن و به راحتی این چیزها وارد دنیا زندگیشون میشه، کسی نیست اونا رو به چالش بکشه. اما اگر ما در کلیسا باشیم، دیگر مسیحیان رو ببینیم، اینا ما رو تشویق میکنه و با خودمون میگیم این مسیحیان دنبال گناهان جامعه نیستن و با فیض خداوند از اونها دوری میکنن و بعد این من رو به چالش میکشه و من به راحتی دیگه تسلیم اون وسوسه ها نمیشم. و بعد به این مطلب میرسیم که پولس میگه در هر شهر کشیشانی رو مقرر کن. و در آیه 6 میگه که چه خصوصیاتی رو داشته باشن. کلیسایی که یک ساختار مشخصی داره و تایتوس وظیفه داره که فرای همه هدفش این باشه که ناظرین رو نیز در اونجا قرار بدیم. و این مطلب هم بسیار مهمه و این که از راه‌های فیض هست، از اون راهی که خداوند ایمانداران رو حفظ میکنه در ایمانشون که به راحتی به فرهنگ گناه‌آلود جامعه کشیده نشن. به این دلیلی که پولس در اینجا به خصوصیات یک ناظر اشاره میکنه. در آیه 6 اگر کسی بی ملامت شوهر یک زن باشد که فرزندان مؤمن دارد، بری از تهمت هرزگی و سرکشی. پس کسی که در کلیسا هست و کشیش یا اسقف باید الگوی جامعه باشه. من بیادارم وقتی که جوان بودم به یک کلیسایی رفتیم و در اونجا شبان کلیسا یک فرد پیری بود و من فکر کنم عده‌ای میگفتن که اون شبان کلیسا سخنور بسیار ماهری نیست، اما اون در ایمانش بسیار جدی بود، فرد گرمی بود و فرای همه اونا واقعا یک مسیحی خداپرست بود و اینا رو شما درش میدیدید. به روشنی اهل ریا و دروغ نبود، بسیار ملایم بود، بسیار پر محبت، پر از دلسوزی و ترحم، واقعا یک مسیحی واقعی. و من به اون کلیسا رفتم و بازدید کننده بودم و دیدم واقعا این شبان کلیسا چقدر من رو تشویق میکنه تا مسیحی بشم. و بعد که اون فرد از جهان رفت، ابتدا فکر کنم بازنشسته شد و وقتی که فوت کرد اعضای کلیسا اونجا رو ترک نکردن، هرچند که برای یک مدتی باید یک عده از شبانها رو میخوندن، اما اون اعضای کلیسا وفادار بودن به اون کلیسا. و این روحیه مسیح هست که از طریق شبان کلیسا به اونا منتقل شده بود. و اگر کلیسای خداوند کسانی رو داشته باشه که ایماندار راستین باشن و ناظرینش چنین افرادی باشن بی ملامت، اونا به گناهانی که در جامعه هست تسلیم نشدن، فرهنگ مسیحی رو حفظ کردن، خصوصیات یک مسیحی واقعی رو حفظ کردن که کاملا متضاد با اون فرهنگ غرب هست. اگر چنین افرادی در کلیسا باشن، اینا یک برکت بزرگی هستن برای کلیسا و یک الگوی قوی هست و همچنین پازهری هست برای اون وسوسه هایی که اعضای کلیسا ممکنه بهش به سویش کشیده بشن. وقتی که ما به این فهرست خصوصیات یک ناظر و یا کشیش فکر میکنیم، اگر عضو کلیسا باشیم ممکنه با خود بگیم خب این ربطی به من نداره، این برای ناظر کلیساست، شبان کلیساست. اما دوستان این اشتباه اگه به این شکل فکر کنید. پولس در اینجا واقعا این مطلب رو میگه، میگه درست این خصوصیاته، اینا باید دیده بشه نه فقط در شبان کلیسا بلکه در هر یک از اعضای کلیسا. اما شبانهای کلیسا، رهبران باید اینا رو بیش از دیگران داشته باشن، نه به این معنا که اونا هرگز گناه نمی کنن، اما اگر برای یک لحظه می این گناه می افتن و یا حرف ناخوشایندی می زنن، اون کسی که اینا رو می بینه می فهمه که این حرف این مرد نیست، این واقعا فرد ملایمی هست، چون این فردی بی ملایمته، بی ملامته، بری از تهمت هرزگی و سرکشی، میگسار و یا طماع. پس این خصوصیات باید در همه ما مسیحیان باشه و دعا کنیم تا خداوند با فیضش اونها رو در ما شکل بده. من میادارم در مورد همین آیات موعظه کردم و بعد گفتم آیا این واقعا زیبا نیست؟ وقتی که ما میخوایم یک ناظر رو برای کلیسا انتخاب کنیم و به اعضای کلیسا نگاه کنیم، هر یک از مردان یک نماینده است برای این مقام، زیرا اینو در همه اعضای کلیسا من میبینم. دوستان آیا این عالی نیست اگر کسی به شما نگاه میکنه و این خصوصیات رو در شما ببینه؟ همه این خصوصیات، بی ملامت و بری از تهمت. بذارید به چند از اونها اشاره کنم. کسی که تند مزاج نباشد، کسی که بردباری و صبر و تحملش بسیار زیاده، کسی که دیگران رو تحمل میکنه حتی وقتی که تحریک میشه ناراحتش میکنن، این فرد بسیار ملایم هست، مهربان. آیا این کاری نیست که من و شما باید انجام بدیم اونها رو یک مسیح و تلاش کنیم؟ خداوند میگه بگذاری تا ملایمت شما بر همه آشکار بشه، خداوند در دسته. اما کسی که تند مزاجه، کسی که نمیتونه انتقاد رو بپذیره و ازش نقد کنن، عصبانی میشه، این فرد نمیتونه اسقف کلیسا باشه. و یا کسی که میگساره و یا طماع سود، این فرد نباید شبان کلیسا بشه. من این مطلب رو شاید نباید بهش اشاره کنم. شما سیج سپرجن رو شاید بشناسید که مؤسس این کلیسا بود. ایشون یک زمان یک مرد جوانی نزدش میاد و اعلام میکنه که او فراخونده شده داشت شبان کلیسا باشه، یا توی کلیسا ناظر باشه، اسقف باشه. اسپرجن مجاب نشد بود که این فرد این خصوصیات رو داره، پس او رو دعوت میکنه به خونهش با تعداد دیگه ای از دوستانش به خونه برای غذا. وقتی که مینشینن برای غذا، اسپرجن یک لیوان آب سردی رو روی سر این مرد فرو میریزه و این فرد عصبانی میشه، شروع میکنه ناراحت شدن و شروع میکنه داد و بیداد کردن. و بعد اسپرجن بهش میگه دوست عزیز، تو اگه میخوای شبان کلیسا باشی، باید دریابی که از این برنامه زیاد خواهی دیدید و این آب سرد هیچی نیست در قبالش، و اگر در قبال یک لیوان آب سرد به این شکل عکسال عمل نشون بدی، جایی تو توی کلیسا نیست و تو نمیتونی شبان کلیسا باشی. بعد خصوصیت دیگه شبان کلیسا این هست که زننده، این یعنی کسی هست که کسی رو کتک میزنه، کسی که به شکل فیزیکی به دیگران ضربه میزنه، آسیب میرسونه. به عنوان مثال اگر حرفی بهش بزنید و ناراحت میشه، این فرد اکشال عمل نشون میده. و یا به عنوان مثال ممکنه شوهری باشه که توی خونه در کلیسا کسی نمیبینه، اما توی خونه همسرش و بچه هاشو کتک میزنه. چون این فردی که زننده خونده شده، شامل این میشه کسی که حتی با زبانش ممکنه به شما ضربه بزنه. اگر بشنون که شما حرفی علیه او زدید و یا نقد کردی و اونا دوست ندارن بشنون، یک باره این حمله کلامی شروع میشه، خشونت زبانی، توهین و غیره از زبانشون خارج میشه. چون این فردی که به راحتی در مرابر این واکنش ها عکس العملشون میده با خشونت زبانی یا فیزیکی، این فرد نمیتونه شبان کلیسا باشه. چون این شخصی شباهتی به مسیح نداره، چون این فردی الگوی برای اعضای کلیسا نیست. این خصوصیت انسان قدیمه، خصوصیت مردم دنیاست. پس وقتی که این خصوصیات نگاه میکنید، اینا خصوصیت یک مسیح واقعی، یک همه ما باید اونو داشته باشیم، اما بیش از همه اینا باید در شبان کلیسا دیده بشه. وقتی که رسولان مسیح اولین ناظری رو انتخاب کردن، در مورد استیفان گفته شده که او پر از روح القدسه. چگونه مردم میدونستن که استیفان پر از روح القدسه؟ به این علت که زندگی او کاملا مقدس بود و اینا دیده میشد. این مهربانی، نیکی، بری از تهمت بودن، بری از سرکشی و هرزگی در او دیده میشد. و این مطلبی که ما باید براش دعا کنیم. کلیسا باید شبانهایی داشته باشه، ناظرین و اسقفهایی رو داشته باشه که الگوی مردم باشن و این خصوصیات منفی که بهش نگاه کردیم در اونا نباشه. و این خصوصیت رهبران کلیسا واقعا پازهری است بر اون فرهنگ دنیا که ما رو وسوسه میکنه به سوی خودش. پولس به تایتوس میگه اهالی کریت همیشه دروغگو، حیوانات شری، شکم پرست بیکاره میباشن، به دنبال لذتن، خودخواهیان، زنندن، طماعن، به دنبال سودن. تو چگونه رفتار میکنی؟ به عنوان یک شبان در برابر این خصوصیات میایسی و خصوصیت متضادشون نشون میدی، مثل یک مسیحی زندگی میکنی تا مردم تشویق بشن، عاشق مسیح بشن و بیان به کلیسا. به علاوه کلیسا رو به شکلی شکل بدی که ساختار داشته باشه، که کلام خداوند به شکل مرتب بشارت داده بشه، مردم تعلیم ببینن و تو نیاز داری به کسانی که در کلیسا باشن، ناظرین، اسقفها، کسانی که این خصوصیات یک مسیحی رو دارن و متضاد با خصوصیات جامعه است، و به این شکل مقدسین خداوند در کلیسا حفظ خواهند شد. کلوین که از مفسران قدیمی چنین میگه، شبان کلیسا باید دو صدا داشته باشه، یک صدا تا گوسفندان رو فرا بخونه و صدای دیگه برای اینکه اون شبانان دروغین و گردها و دوزها رو دور کنه. و این دقیقا وظیفه هر شبانی کلیساست و همچنین تایتوس. مگر خداوند چنین خصوصیاتی رو به شبانهای این کلیسا بده؟ و مگر هر یک از ما مسیحیان از فرهنگ جامعه‌ای که درش هستیم در امان بمانیم.